توی پرونده امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و داستان زندگی یک بسکتبالیست حرفه‌ای رو براتون تعریف بکنم. آدمی که 13 فصل پی در پی توی بهترین تیم‌های NBA بازی کرده، ولی خب زندگیش توی سال 2010 دچار تغییرات زیادی شده. برای دونستن داستان زندگی لورنزن رایت با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و زندگی عجیب لورنزن رایت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. لورنزن در 4 نوامبر سال 1975 توی شهر آکسفورد از ایالت میسیسیپی به دنیا میاد. قبل از اینکه به طور حرفه‌ای وارد بسکتبال بشه، 3 سال رو برای تیم بسکتبال دبیرستانش بازی میکرده و سال آخر دبیرستان رو هم میاد به شهر ممفیس توی ایالت تنسی و برای تیم دبیرستان اونجا بازی میکنه. وقتی که پاش میرسه به ممفیس، عملاً عاشق شهر ممفیس میشه، عاشق غذای اونجا میشه، عاشق موسیقی خیابونی، جوی که توی شهر بوده و اتمسفری که اونجا وجود داشته. لورنزن که به اختصار بهش لورنز هم میگن، دوران دبیرستان خیلی خوبی رو داشته. حالا درسته که خیلی به درس علاقه من نبوده، اما از نظر اجتماعی و از نظر ورزشی توی دوران تحصیلش خیلی موفق بوده. با دختر یکی از مربیهاش هم به اسم شرا یه رابطه دوستی برقرار میکنه. البته اینها 5 سال با همدیگه اختلاف سنی داشتن و وقتی که لورنز توی دبیرستان درس میخونده، شرا کالج بوده. رابطه دوستی اینها ادامه دار میشه و وقتی که لورنز وارد کالج میشه، این دوتا دیگه به طور رسمی با هم دیگه وارد رابطه میشن. بعد از اینکه لورنز وارد دانشگاه میشه، میره توی تیم دانشگاه ممفیس، توی تیم بسکتبال اونجا هم شرکت میکنه و عملاً انگار راه آینده زندگیش رو پیدا کرده بوده. بعد از یه مدتی بازی کردن برای تیم دانشگاه هم میتونه به یک تیم دیگه بپیونده که از قضا اون تیم یک تیم نیمه حرفه‌ای بوده و بازیکن‌هایی که اونجا حضور داشتن معمولاً بازیکن‌هایی بودن که آینده دار بودن. وقتی که لورنز می‌بینه که داره مسیر زندگیش رو پیدا می‌کنه و توی بسکتبال خیلی با استعداد الحق و الانصاف هم که بوده، میره به مامانش میگه که من می‌خوام دیگه درس رو بذارم کنار و به صورت حرفه‌ای بسکتبالیست بشم. شاید حتی یه روزی برسم به NBA و داستان این رویاش رو خلاصه برای مامانش تعریف میکنه. مامانش که یه مادر تیپیکال بوده واقعا، میاد بهش میگه که خیلی خوبه که تو میخوای بسکتبالیست بشی، اما درست رو ادامه بده، بسکتبال رو هم در کنار درست داشته باش. اما خب لورنز اینجا اختلاف سلیقه داشته با مادرش. با اینکه رابطه خیلی خوبی با پدر و مادرش داشته، اما اینجا جلوی روی مادرش وای میسه، میگه که من اگه بتونم یک شغل میلیون دلاری داشته باشم توی NBA، چرا باید وقتم رو برای درس خوندن تلف بکنم. گفتم که رابطه لورنز با پدر و مادرش خیلی خوب بوده. در مورد مادرش دبرا که یه ذره کوچولو توضیح دادم، در مورد پدرش هم باید بگم که اسم پدرش هرب بوده و به اصطلاح خودمون، اگه بخوام به زبون خودمون بگم، یه جوری محیطبان بوده. توی یکی از این ماموریت‌های محیطبانی هم از قضا یک تیر خورده بوده و فلج شده بوده، اما با این حال خیلی از لورنز حمایت می‌کرده. همیشه برای ایونت‌ها، برای مسابقاتش می‌رفته با حالا شرایطی که داشته و سعی می‌کرده که مشوق لورنز برای ادامه دادن بسکتبال باشه. حالا که در مورد پدر و مادر لورنز گفتم، لورنز هنوز با شرا در ارتباط بوده و خیلی نمیگذره که 11 آوریل 1995 اونها صاحب یک پسر میشن. اسم اون رو میذارن لورنزن رایت جونیور و البته بعداً با همدیگه 5 تا بچه دیگه هم میارن. آدمهایی که دوروبر لورنز بودن، از جمله خانوادش و دوستاش و اینها، فکر میکردن که شرا اومده خودش رو چسبونده به لورنز برای پول و برای شهرت. حالا که دیده ممکنه دوست پسرش به یه جاهایی برسه و ستاره بشه، اومده با بچه آوردن و اینجور مسائل خودش رو یه جوری تو زندگی لورنز جا بکنه که توی آینده درخشان این آدم یه سهمی داشته باشه. البته لورنز حقیقتاً اینطوری فکر نمی‌کرد. اون سال 96 موفق میشه که اولین بازیش رو توی NBA بکنه و سال 98 هم با شرا به طور رسمی ازدواج میکنه. سالهای اولیه ازدواج اونها خیلی خوب میگذره. همه چیز هم از نظر زندگی عاطفی و هم از نظر زندگی شغلی برای لورنز در حد ایدئالش بوده. اون میتونه به تیم‌های بسیار معروفی از جمله ممفیس گریزلیز، کلیولند کاوالیرز و ساکرامنتو کینگز وارد بشه. نقطه عطف زندگی کاری لورنز حضور اون تو تیم شهر ممفیس بوده. گفتم که اون عاشق ممفیس بوده و حالا که داشته برای تیم شهرش بازی میکرده و از قضا توی دوران اوج آمادگی خودش بوده، یه جورای بهترین دوران زندگی اون بوده. هم به خودش افتخار میکرده و هم میتونسته خیلی خوب پول در بیاره و برای خودش و برای خانوادش یه زندگی خیلی راحتی رو بسازه. هم تیمی‌های لورنزن میگن که این آدم همیشه آدم مثبتی بود و همیشه با بقیه با احترام برخورد میکرد. در کنار اینها لورنز از زمان بچگی خیلی آدم دست و دلبازی بود. حتی اون موقع که به پول هم نرسیده بود به بقیه کمک میکرد. حالا که یه پولی هم وارد زندگی شده بود و واقعا میلیون دلار وارد زندگی شده بود، بیشتر از گذشته این ویژگی اون نمود پیدا کرده بود. مثلا اگه با دوست و رفیقاشون شام میرفتن بیرون، مسافرت میرفتن، حتما لورنز بود که همه ی هزینه ها رو حساب میکرد. حتی تک و توک پیش اومده بود که خرج تحصیل دوستاش یا بچه های دوستاش رو هم به طور کامل پرداخت بکنه و به اونها کمک بکنه. لورنز در طی 13 فصل متوالی که برای NBA بازی کرده بود 800 تا بازی انجام داده بود و حدوداً 50 میلیون دلار پول درآورده بود. اون خودش عاشق ماشین بود و خانم شرا هم عاشق جواهرات. همینطور که میلیون دلاری وارد زندگیشون میشد، میلیون دلاری هم خرج میکردن. بعد از اینکه پسر اولشون به دنیا آمده بود، اونها صاحب چند تا بچه دیگه هم میشن. خدا یه دختر به اسم لورن بهشون میده. بعد از اون دو تا دوقلو به اسم لمر و شمر میارن و یه دختر دیگه به اسم سوفیا و در نهایت هم یه پسر به اسم لاسن. البته شرا و لورنز یه دختر دیگه هم به اسم سیرا داشتن که سال 2022 توی 11 ماهگی فوت میکنه. فوت این سیرا خیلی این دو نفر رو به هم میریزه و عملا زندگی اونها رو مختل میکنه. البته لورنز بعد از یه مدتی میاد یه فاند تحصیلی به اسم سیرا درست میکنه برای بچه هایی که میخواستن برن کالج و از نظر مالی توی مضیقه بودن. به احترام دخترش این کار رو میکنه. اما بعد از مرگ دخترشون هم شرا و هم لورنز دچار درگیری های عاطفی بسیار زیادی میشن. این درگیری های عاطفی روی زندگی شخصیشون و مخصوصا روی زندگی کاری لورنز هم تأثیر میذاره و دوران افول این بازیکن حرفه‌ای بسکتبال رو نزدیک و نزدیکتر میکنه. انقدر این ماجرا پیش میره که توی فصل 2008-2009 لیگ NBA تقریبا هیچ تیمی پیدا نمیشه که با لورنز قرارداد ببنده. بعد از اینکه اون نمیتونه تیمی رو پیدا بکنه که براش بازی بکنه، شرا خانومش هم درخواست طلاق میده و میخواسته که ازش جدا بشه. البته درخواست طلاق رو شرا داده بود ولی لورنز هم باهاش مخالفت نکرده بود و اون رو امضا کرده. در طی فرایند طلاق اونها، لورنز میره خودش رو یک بیمه‌نامه عمر میکنه به ارزش 1 میلیون دلار که اگه اتفاقی براش افتاد این پول برسه به بچه هاش. و توافق هم کرده بودن که ماهیانه 26 هزار دلار به شرا بده برای اینکه اون خرج بچه هاش بکنه و این حرفا. در واقع اون اوایل پرداخت کردن این رقم ها اصلاً برای لورنز کار سختی نبود. اون گفتم 50 میلیون دلار پول درآورده بود در طی این سالها و حالا میتونست به راحتی خرج بکنه. لورنزن بعد از اینکه طلاقشون رسمی میشه میره به آتلانتا و اونجا زندگی میکنه، اما خب خیلی میومده به منفیس و به بچه‌هاش سر میزده. از طرفی اطرافیان لورنز و شرا میگفتن که این دو نفر بعد از اینکه از هم طلاق گرفته بودن هم هنوز از نظر جنسی با همدیگه رابطه داشتن و این حدس رو میزدن که شاید اینها دوباره برگردن به هم. در هر حال اوضاع مالی لورنز روز به روز بدتر میشه. اون نتونسته بود تیمی پیدا بکنه و خب هر چیزی که پس انداز کرده بودن اهل خرج کردن هم بودن، خرج کرده بودن و آنچنان پس اندازی براشون باقی نمونده بود. لورنز به این فکر میفته که حتی از کشور خارج بشم، برم برای تیمهای خارجی بازی بکنم، پول در بیارم و این پول رو بدم بچه‌ها تا بچه‌ها راحت تر زندگی بکنن. به خاطر همین اون خیلی سفر میرفت و شهرهای مختلف رو میگشت، از جمله شهرهای امریکا و خارج از امریکا، که بتونه یک تیم برای خودش پیدا بکنه و دوباره پول در بیاره. بالاخره میرسیم به سال 2010 و موقعی که لورنز قراره بیاد به منفیس بچه‌هاش رو ببینه و همزمان هم توی جشن قبل از زایمان خواهرش شرکت بکنه. اون 18 جولای سال 2010 با یکی از دوستاش میره به فرودگاه آتلانتا، اونجا سوار هواپیما میشه، میاد منفیس، یکی از دوستای صمیمیش میره فرودگاه دنبالش و یه روز کامل رو با این دوستش میگذرونه. 19 میشه و اون روز قرار بوده که لورنز بره به مهمونی قبل از زایمان خواهرش. اما خب اونجا سر و کلش پیدا نمیشه. خیلی از دوستا و آشناها و فامیلای لورنز اون روز اونجا بودن و منتظر دیدن این آدم بعد از چند وقت بودن، اما خب لورنز نمیره به مهمونی. بیشتر دوستا و فامیلایی که اون شب توی اون مراسم مهمونی بودن نگران نمیشن از اینکه لورنز پیداش نشده. میگن که خب حالا این مسافرت زیاد میره، آدم معروفیه، شاید خودش نخواسته بیاد. اما مادرش دبرا خیلی نگران میشه، میگه که اصلا پسرم همچین آدمی نیست، اون به خانواده خیلی اهمیت میده و حالا همچین مراسمایی رو نمیپیچونه. اون شب و فردای اون روز دبرا خیلی تلاش میکنه که بتونه پسرش رو پیدا بکنه و باهاش ارتباط بگیره، اما موفق نمیشه. انقدر این نگرانیش ادامه دار میشه که در نهایت 22 جولای میره پیش پلیس و گزارش گم شدن پسرش رو به پلیس میده. پلیس هم در همون قدم اول شروع میکنه از اطرافیان لورنز پرسجو کردن و خود میرسن به شهر. شرا میگه که شب 18 جولای لورنز اومد خونه من و ما با همدیگه یکم بودیم، بعد یه تلفن بهش شد، من نفهمیدم که پشت خط اون $100,000 پول نقد برداشت و یه جعبه دارو برداشت و خونه رفت بیرون. البته بعدن شرا این داستانش رو یه ذره تغییر هم میده، مثلا میگه که این جعبه دارو رو من نگفتم و شما از خودتون در آوردید، نمیدونم یه ذره مشکوک میزده. در ادامه هم به پلیس میگه که قبل از اینکه لورنز بیاد خونه من چند روز قبل 3 مرد اومدن سراغ لورنز رو از من گرفتن، با اسلحه من رو تهدید کردن و من گفتم که خبری ازش ندارم. اونها قبل از اینکه برن من رو تهدید کردن که نباید به پلیس خبر بدی، من هم به پلیس چیزی نگفتم، الان دارم به شما میگم. همونطور که گفتم حرفای شرا یه ذره ضد و نقیض بود، اما خب مدارکی وجود نداشتش که بتونن انگشت اتهام رو به سمت شرا بگیرن. به هر حال پلیس شروع میکنه جستجو کردن برای پیدا کردن لورنز و این فرایند جستجو 10 روز طول میکشه. بالاخره در 28 جولای سال 2010 پلیس موفق میشه که جسد لورنز 34 ساله رو توی یک منطقه جنگلی توی همون حوالی منفیس پیدا بکنه. به خاطر شرایط گرمای هوا توی ماه جولای در اون منطقه، جسد لورنز به حدی از بین رفته بود و تجزیه شده بود که ازش فقط 25 کیلوگرم باقی مونده بود. پلیس متوجه میشه که 5 گوله به جسد لورنز خورده، به سینه‌اش، به جمجمه‌اش و به بازوی سمت راستش. به خاطر همون شرایط تجزیه که گفتم خیلی نمیتونن اطلاعات بیشتری رو از جسد پیدا بکنن، ضمن اینکه صحنه جرم و محیط اطراف لورنز رو هم که میگردن باز هم نمیتونن چیزی پیدا بکنن. اما نکته عجیبی که وجود داشته اینه که ممکن بوده پلیس زودتر بتونه جسد لورنز رو پیدا بکنه. چرا؟ چون دقیقاً در 19 جولای موبایل لورنز زنگ زده بوده به 911 و حرفی زده نشده بوده، اما صدای 11 تا شلیک گلوله به گوش رسیده بوده و بعد هم هیچ صحبتی نشده بوده. اون اپراتور 911 وقتی که این تماس رو دریافت میکنه گزارش رو ثبت نمیکنه و به کسی نمیگه، فکر میکنه چون تماسی که گرفته شده از 10 مایلی جایی بوده که جسد لورنز پیدا شده و توی حوزه استحفاظی اونها نبوده، نباید تماس رو پیگیری بکنه. بعد از اینکه اخبار گم شدن لورنز رسانه‌ای میشه، این مامور پلیس میاد میگه که آره من همچین تماسی رو داشتم. در 27 جولای این گزارش رو ثبت میکنه و در 28 جسد لورنز پیدا میشه. اگر چند روز زودتر اومده بود این خبر رو داده بود یا همون روز 19 گزارش رو ثبت کرده بود، شاید جسد لورنز زودتر پیدا میشد و حالا میشد از جسدش و از صحنه جرم اطلاعات بیشتری به دست آورد. اما خب این اتفاق نیفتاده بوده و 10 روز از مرگ لورنز میگذره تا جسد اون پیدا میشه. خب بعد از پیدا شدن جسد لورنز، پلیس هنوز هم هیچ سند و مدرکی نداره که بتونه این قتل رو دنبال بکنه. به خاطر همین دوباره میاد با شرا صحبت میکنه و شرا میگه که لورنز به خاطر مشکلات مالی یکم تو مضیقه بود و ممکنه که وارد حالا تجارت مواد مخدر شده باشه. توجه بکنید که این ایده تجارت مواد مخدر رو شرا میذاره توی مغز پلیس. حالا ماجرا چی بوده؟ چند وقت پیش که لورنز یکم دچار مشکل مالی شده بوده، میخواسته چند تا از ماشیناش رو بفروشه. گفتم که خیلی ماشین باز و عشق ماشین بوده. دو تا از این ماشینای لاکچریش رو میفروشه به یک آقایی به اسم بابی کول. این بابی کول با کارتل مواد مخدر مکزیک در ارتباط بوده. البته قبل از اینکه لورنز خودش کشته بشه، پلیس مبارزه با مواد مخدر امریکا یا همون DEA میاد باهاش صحبت میکنه و ازش پرسجو میکنه ببینه که ماجرا چی بوده. گویا این بابی کول وقتی که ماشین لورنز رو گرفته بوده باهاش مواد جابجا کرده بوده قبل تر از اینکه اینها کارهای انتقال سند رو انجام بدن. و وقتی که لو میره، پلیس میبینه ماشین برای کیه؟ برای لورنز. میاد پیش لورنز ازش سوال میپرسه و لورنز هم ماجرا رو که تعریف میکنه اون رو از این اتهامات مبرا میدونن. پس ارتباطی که بین بابی کول و لورنز وجود داشته ارتباطیه که قبل از مرگ لورنز شکل گرفته. و یک نکته دیگه هم که وجود داره میشه این فرضیه رو رد کرد اینه که آدمی که وارد حالا کارتل و تجارت مواد مخدر بشه دیگه نیازی نداره ماشیناشو که خیلی دوست داره رو بفروشه. اگر این آدم درگیر مواد مخدر و درگیر تجارت اون شده بود انقدری پول در می آورد که ماشین‌هاشو نفروشه. پس پلیس این فرضیه رو به طور کامل میذاره کنار. همینطور که پلیس داشته جستجوهاش رو برای پیدا کردن یک سرنخ برای حل این معما انجام میداده، یکی از همسایه‌های شرا در آگوست سال 2010 زنگ میزنه به پلیس و میگه که شرا با یک مرد غریبه توی حیاط پشتیش وایساده کنار شومینه و آتیش روشن کردن. توی اون هوای گرم روشن کردن آتیش یه ذره از نظر این همسایه مشکوک بوده و به خاطر همین به پلیس گزارش داده بوده. با توجه به همین گزارش همسایه، پلیس حکم تفتیش و ورود به منزل شرا رو میگیره و وقتی که وارد میشن و جستجو میکنن میبینن که توی اون اجاق یک سری فلز وجود داره که مربوط به گیره کاغذ و این فلزاتیه که توی لوازم اداری وجود دارن. بعد از این جستجو هم پلیس نمیتونه سند و مدرکی پیدا بکنه که شرا رو مقصر و مظنون این پرونده بدونه، هرچند که خیلی از اطرافیان و فامیل و پدر و مادر لورنس حتی پلیس به شرا مشکوک بودن، اما هیچ سرنخ و مدرکی وجود نداشته که شرا توی این قتل دست داشته. خب گفتم که لورنزن قبل از اینکه به قتل برسه خودش رو بیمه عمر کرده بوده $1,000,000. شرا میره کارای بیمه عمر رو انجام میده و پول رو میگیره. در واقع پول ها میرسیدن به بچه های لورنزن، اما چون اونها هیچ کدوم به سن قانونی نرسیده بودن اختیار این پول دست شرا بوده. شرا میاد توی 10 ماه بعد از گرفتن این پول خونش رو عوض میکنه، وسایل خونش رو عوض میکنه، یه ماشین نو میخره و توی این 10 ماه تقریبا همه این پول رو خرج میکنه، پولی که قرار بوده برای بچه ها خرج بشه. البته بهونش این بوده که دارم این هزینه ها رو میکنم که بچه هام توی رفاه باشن، اما خب واقعا اینطوری نبوده. پدر لورنز وقتی که این شرایط رو میبینه میره دادگاه و از دست شرا شکایت میکنه. دادگاه هم حکم میده که شرا از این به بعد هر خرجی که میکنه از این $1,000,000 که از بیمه عمر گرفته باید بیاد و سند و مدرک و فاکتور ارائه بده به دادگاه که این پولها رو کجا هزینه کرده. خب شرا خیلی از این حکم ناراحت میشه و حتی درخواست میده که بازبینی بکنن حکم رو، ولی تأثیری توی نتیجه نهایی و رأی نهایی دادگاه نداره. همینطور که زمان داشته پیش میرفته تحقیقات پلیس هم کم کم داشته به بنبست میرسیده. پلیس میاد با خانواده لورنزن یک مژدگانی $21,000 میذارن برای هر اطلاعاتی که بتونه کمک بکنه به حل این پرونده. در طول این فراخوانی که داده بودن 48 مورد و 48 نفر میان یه سری اطلاعات به پلیس میدن که فقط نصف اونها ارزش پیگیری کردن داشته و وقتی که اون نصف رو هم حتی پیگیری میکنن بازم هیچ سرنخی دست پلیس رو نمیگیره و عملا انگار قرار بوده که این پرونده حل نشده باقی بمونه. به هر حال سالها میگذره و اون کورسوی امیدی که برای حل شدن این معما وجود داشته داشته محو و محفتر میشده. در طی این سالها شرا میاد یه کتاب چاپ میکنه، حتی دوباره ازدواج میکنه و برمیگرده به زندگی عادی خودش، تا اینکه در 9 نوامبر سال 2017 FBI موفق میشه یکی از اسلحه هایی که با اون به لورنس شلیک شده بوده رو توی دریاچه توی منفیس پیدا بکنه. چطور این اتفاق میفته؟ یه آقایی به اسم جیمی مارتین که از قضا کازین شرا بوده، نمیدونم پسردایی بوده یا پسرمون، تو سال 2017 به خاطر قتل دوست دخترش افتاده بوده زندان. توی دادگاهاش میاد میگه که من میدونم چه بلایی سر لورنزن اومده. میاد میگه که این اسلحه‌ای که لورنزن باهاش کشته شده دقیقاً فلان جای فلان دریاچه است و پلیس میره میتونه اسلحه رو پیدا بکنه. حالا دقیقاً ماجرا چی بوده؟ این جیمی از کجا میدونسته؟ اون میگه که شبی که به لورنزن شلیک شد اون اونجا نبوده، ولی میتونه بگه که چه کسی لورنزن رو کشته. طبق حرفای اون، کسایی که اون رو کشتن شرا رایت همسر لورنزن بودن و یکی از دوستهای مشترک اینها به اسم بیلی ری ترنر. اون میگه که در جریان این موضوع نه تنها شرا ازش کمک خواسته واسه این کار، بلکه بعد از قتل هم اون رو برده سر صحنه جرم تا توی تمیز کردن و پاک کردن صحنه جرم به اونها کمک بکنه. جدای از این که جیمی محل دقیق اسلحه رو میدونسته، توی دادگاه میگه که بیلی و شرا و من چند باری تلاش کرده بودیم که لورنزن رو به قتل برسونیم، اما اون شبی که واقعا لورنزن کشته شده من همراه بیلی نبودم، بلکه شرا همراه بیلی بوده. بعد از این اعترافات جیمی و پیدا شدن اسلحه، وقتی که پلیس میره پیش شرا و میگه که ما اسلحه‌ای که شوهر سابق توسط اون کشته شده رو پیدا کردیم، شرا به جای اینکه خوشحال بشه یه ذره مضطرب میشه و این عکس العملش برای پلیس خیلی عجیب و غریب بوده. بالاخره در 5 دسامبر 2017 بیلی به 3 جرم تلاش برای قتل، قتل و جلوگیری از اجرای عدالت دستگیر میشه و 10 روز بعد از اون هم شرا توی کالیفرنیا به همین جرم‌ها دستگیر میشه. البته جیمی به خاطر همکاری که توی این پرونده کرده بوده توی پرونده لورنزن بهش تخفیف میخوره، اما به خاطر جرمی که برای قتل دوست دخترش داشته و اونجا محکوم شده بوده جدا میره زندان. حالا میمونن شرا و بیلی که باید دادگاه‌های اونها برگزار میشده. قبل از برگزاری محاکمه دادگاه میخواسته تا انگیزه اصلی قتل و این جرم رو پیدا بکنه. در واقع اونها چند تا گزینه جلوی روشون داشتن. وقتی که جسد لورنز رو پیدا کرده بودن خیلی جواهرات همراهش بوده و این پیدا شدن جواهرات انگیزه حالا پول یا سرقت یا مواد رو از بین میبرده. در واقع تنها انگیزه‌ای که باقی میمونه برای دادگاه که به اون استناد بکنه همون بیمه عمر 1,000,000 دلاری لورنز بوده. قبل از برگزاری دادگاه‌های شرا، اون طی توافقی که می‌کنه با دادگاه میاد جرم خودش رو میپذیره و قبل از اینکه حتی محاکمه بشه اون رو به 30 سال حبس محکوم می‌کنن. البته از نظر خانواده لورنزن و افکار عمومی 30 سال خیلی حبس کمی برای این آدم بوده، ولی به هر حال توافقی بوده که با دادگاه انجام شده بوده. اما بیلی این توافق رو انجام نمیده و خودش رو بیگناه میدونه. قرار بوده که دادگاه‌های بیلی سال 2021 برگزار بشه، اما به خاطر همه‌گیری دادگاه تا مارچ سال 2022 عقب می‌افته. بالاخره دادگاه بیلی در مارچ 2022 برگزار میشه و توی اون دادگاه یکی دیگه از کازین‌های شرا به اسم کلودیا میاد و صحبت میکنه. میگه که شرا قبلتر خیلی به من گفته بود که لورنس تلاش کرده من رو بزنه، من رو بکشه و من کنارش امنیت جانی ندارم. بارها به من گفته بود که یا من اون رو میکشم یا اون من رو میکشه. از این رابطه یه نفر زنده بیرون میاد. توی دادگاه جیمی هم دوباره میاد شهادت میده و شهادت تاثیرگذاری هم میده. اون میگه که همون سال 2010 شرا به بیلی و اون گفته بوده که بیاید با همدیگه لورنز رو بکشیم و جیمی بهشون گفته بوده که من قرار نیست توی این کار باهاتون همکاری بکنم. اونا حتی نشسته بودن نقشه کشیده بودن که چطور لورنز رو بکشن، ولی خب جیمی هیچ وقت فکر نمی‌کرده که این اتفاق واقعا عملی بشه. تا اینکه توی ژوئن سال 2010 وقتی که جیمی داشته میرفته به یک شهر دیگه توی ایالت میسیسیپی، شرا بهش زنگ میزنه و میگه که وقتی رسیدی توی صندوق ماشینت رو نگاه بکن. جیمی میبینه که شرا توی صندوق ماشینش 3 تا اسلحه گذاشته، یه مقداری پول با یه مقداری گل گذاشته. بهش میگه که برو آتلانتا لورنز رو بکش. البته جیمی میگه که من اسلحه ها و پول و گل رو برداشتم ولی خودم نرفتم اونجا، الکی گفتم رفتم و نبودن. بعدها هم جیمی میگه که بیلی و شرا خودشون یک بار رفته بودن آتلانتا تا لورنز رو بکشن، از پنجره خونش رفته بودن تو، اما دیده بودن که یکی دیگه تو خونه است. به خاطر همین از همون راهی که رفته بودن برمیگردن و میان به شهر خودشون. چند بار این نقشهشون برای کشتن لورنز ناموفق بوده تا اینکه بالاخره توی شب حادثه زنگ میزنن به لورنز و به بهونه گرفتن پول و با این جور حرفا از شهر میکشنش بیرون، میبرنش توی یک منطقه جنگلی خلوت و بالاخره اونجا کار لورنز رو تموم میکنن. بعد از اینکه لورنز رو میکشن زنگ میزنن به جیمی که تو بیا کمک بکن ما صحنه جرم رو پاک بکنیم. در واقع معمای این پرونده رو جیمی با این اعترافاتش حل میکنه و نشون میده که شرا و بیلی بودن که با برنامه ریزی لورنز رو کشتن. گفتم که با توجه به توافقی که شرا با دادگاه کرده بوده اون فقط 30 سال حبس میخوره و بیلی بعد از برگزاری دادگاهش که فقط 3 ساعت طول میکشه در نهایت به حبس ابد محکوم میشه. در می سال 2022 شرایط زندان‌های آمریکا یه ذره شلوغ پلوغ بوده و میان به ناچار یه سری از آدم‌ها رو کاندید آزادی زودتر از موعد می‌کنن. شرا هم به خاطر حسن رفتاری که توی زندان داشته توی لیست این کاندیداها بوده. بچه‌هاش هم میرن به نفعش یه ذره صحبت می‌کنن، اما در نهایت توی لیست آزادی‌ها اسم شرا نبوده و اون برای درخواست آزادی مشروط بعدی باید تا می سال 2027 صبر بکنه و تا سال 2027 تو زندان بمونه. در نهایت شرا هنوز توی زندانه، بیلی هنوز توی زندانه و جیمی هم برای یک جرم دیگه هنوز توی زندانه و این وسط فقط لورنز 34 ساله است که جونش رو از دست داده و بچه های این دو نفر که آلاخون بالاخون شده. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید چیزی مونده که به چشم پلیس نیامده باشه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مندین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. خوشحال میشم ما رو به دوستاتون معرفی بکنید، توی سوشال مدیا ویدیوهای ما رو شیر بکنید و البته این ویدیو رو لایک بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشید.